رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 20 می. در آغاز سرخط خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. در شانگهای امام علی رحمان و سی جینگ پینگ همکاری های آینده دو کشور را بررسی کردند و دو شهروند ازبکستان در ولایت مسکو هنگام فروش کودک بازداشت شدند. تفصیل خبرها. در شهر دنیسک در شرق اوکراین بر ضد جدای خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. این اعتراض را رینت احمدوف ثروتمندترین شخص اوکراین سازمان داد. تقریبا 400 نفر فعالان در ورزشگاه مرکزی دنیسک گرد هم آمدند. قبل از آغاز این همایش کارخانه های بزرگ صنعتی دنیسک بانگ خود را به صدا درآوردند. در جریان اعتراض در ورزشگاه از پرده تلویزیون بزرگ سخنرانی شام یک روز پیش را نمایان دادند که در آن رینت احمدوف مردم را به اعتراض دعوت میکرد و در این سخنرانی تلویزیونیش شام 19 می گفت مردم از زندگی پرترس و هراس و ترور مانده شده اند. کاخ سفید قول داده است که برنامه های واکسین زنی را چون پوشش برای عملیات جاسوسی استفاده نمی کند. خانم لیسا موناکو مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور ضد تروریسم با مدیران 13 دانشکده مشهور بهداشتی در این باره نامه فرستاده است و در این نامه نوشته است که CIA یا CRU قول داده است که برنامه های واکسین زنی را در کشورهای مختلف برای هدف های جاسوسی استفاده نخواهد کرد. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جینگ پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانبها راجع به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه‌ها و ساختمان کارخانه‌های نوی تولید انرژی صحبت کردند. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جینگ پینگ قول داده است که شماره دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین را بیشتر خواهند کرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. المازبیگ اتمبویف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گمرکی با روسیه همراه می شود و 20 می در شانگهای به روزنامه نگاران گفت که همراه شدن قرقیزستان به این اتحاد تصمیم دقیق اقتصادی است و افزود در این مورد منافع کشورش باید در نظر گرفته شود. در همین حال پلیس قرقیزستان در بیشکک دست کم 7 نفر فعالان را بازداشت کرد که بر ضد عضویت کشور خود در اتحادیه گمرکی به اعتراض برآمدند. در میان آنها الماس تاجیبای هماهنگساز اعتراض ها نیز هست. در اتحادیه گمرکی روسیه نقشی رهبری دارد. بنابر گزارش های رسیده از روسیه در نزدیکی مسکو دو قطار به هم برخوردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل وزارت داخله نوشته است که در این حادثه 4 نفر کشته 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور اضطراری روسیه در اظهارات از مردم کشورش خواسته است که در این باره سر و صدا به راه نندازند و آرامی را رعایت کنند، ولی وزارت درباره جزئیات حادثه معلومات نداده است. اینترفاکس گفته است که قطار مسافربر و باربر با هم برخورد. پلیس شهری ولگاگراد روسیه زن و شوهر را بازداشت کرده است که می‌خواستند دخترچه نوزاد خود را فروشند. وزارت کارهای داخلی روسیه می‌گوید یک زن 29 ساله ازبکستان و دوست 21 ساله‌اش که وی هم شهروند ازبکستان است 19 می بازداشت شدند. آنها کودک خود را به 400 هزار روبل روسی برابر با 11,500 دلار فروختند. ماه گذشته در ولایت مسکو یک جفت دیگری شهروندان ازبکستان تلاش داشتند پسری 18 ماهه خود را با دخترچه نوزاد به نرخ 1,000,000 روبل یا 28,900 دلار فروشند. ماه فوریه نیز در شهر سن پترزبورگ دو زنی ازبک بازداشت شده بودند. آنها نیز می‌خواستند که کودک نوزاد را 80,000 روبل یا 2 $1,300 به یک افسری پلیس فروشند. پلیس آن وقت نقش خریدار را بازی کرده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس جمهور تاجیکستان با سی جین پینگ رهبری چین در ملاقات همکاری های دو جانبه را برای آینده بررسی کردند. جزئیات مرگ اکمل دولتوف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خوجند آشکار شده است. چرا رسانه‌های خبری روسیه رویدادهای شرقی اوکراین را وارونه یا برعکس دور از واقعیت نشان می‌دهند؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانب ها راجع به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه ها و ساختمان کار خانه‌های نوی تولید انرژی صحبت کردند. بنابر خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که حد نصاب یا کوتای دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین را بیشتر خواهد کرد. امام علی رحمان همچنین با چن جو، عضو شورای دولتی چین و رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی چین، مسئله‌های امنیت در منطقه به ویژه همکاری‌های امنیتی بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان را بررسی کردند. بنابر معلومات جانب تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل سال 2014 نسبت به همین دوره سال 2013 تجارت میان دو کشور 2.4% کاهش یافته است و $172 میلیون را تشکیل داده است که آن تقریبا 11% تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. تاجیکستان با چین 800 کیلومتر مرزی مشترک دارند. در مصاحبه با کامیاب جلیلوف، کارشناس امور منطقه، از وی پرسیدم آیا همکاری های تاجیکستان را با چین همکاری های برابر وزن ارزیابی میکند؟
پیش از همه سیاست این منفیت است و اگر همین سیاست ما و منفیت ما باشد، سیاست ما نسبت به چین باید که بهتر شود و درستر شود و همکاری های آخر نشان میدهد که در حقیقت سیاست ما با چین خیلی هم خوب پیش میرود. همون چیزی که حاضر چین مثلا کارخانه ها می سازد، راه می سازد، دیگر در ساحه اقتصاد و دیگر ما همکاری داریم، خیلی با منفیت تاجیکستان است. یعنی سیاست ما و سیاست چین خیلی هم موافق است و ما باید که این سیاست را ادامه دهیم.
چون بعضی تحلیلگران در گذشته ها می گفتند که چین یک کشور بزرگ، یک ابرقدرت جهان است که می تواند مثلا با توسعه همکاری های اقتصادی همزمان نفوذ خودش را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان بیشتر کند و این کشورها را بی‌بلعد به منفعت خود استفاده کند. شما در این باره چی می‌خواهید بگویید؟
اگر با منفیت دولت تاجیکستان باشد ما طرفدار هستیم و اون که میگوین که مثلا تحت تصرفش میدارد دیگر سیاست جهانی همین است. همون منفیت که موافقه میکند سیاست هم باید موافق همون منفیت باشد. در سیاست هر کس کوشش میکند که همون اطلاع رو پخش کند که با منفیت خودش است. در شرایط حاضر سیاست ما درست است.
و آیا تاجیکستان چون اقتصاد عقب مانده دارد میتواند در برابر سیاست های اقتصادی چین، سیاست های انحصارگرانه چین مقاومت نشان دهد؟
در سیاست اقتصادی مقاومت لازم نیست، باید همکاری باشد. و اگر همکاری ما گفتم با منفعت هر دو کشور باشد، چرا ما مقاومت کنیم؟
و شما چی فکر میکنید در همکاری های اقتصادی تاجیکستان بیشتر با چین باید همکاری کند یا با روسیه باشد؟
شرط نیست که نه با روسیه نه با چین. موافق همون منفعت ها سیاست ها هم با چین هم با روسیه هم با ایران هم با اروپا هم با امریکا باید موافق همون منفعت های ملی و دولت باید پیش بریم.
از چی راه مثلا تاجیکستان میتواند قرضهایی که از چین دارد برگرداند و شرط و شرایط برگرداندن این قرضها چی هست مثلا؟
ما امکانیت زیاد داریم، هم توسط استفاده بعضی معدن و دیگر مواد و اون قرضهایی که ما میگیریم از همون کارخانه ها و راه و چیزی که ساخته میشد از حساب ویم درآمد میشود و اینو قدر چی نیست. تمام سیاست جهان همین است، قرض بگیری قرض برمیگردونی و اگر قرض تا چی برگردونند نتوانی در عوضش توانی میتی، خود توان معین میشود. این اکنون من نمیدونم چی توان چی. یکی اون که تحت تصرف می دارد این اوهای 34 در سیاست بازی است، کسی که منفیت خودش تواند همون جوری می کند و موافق منفیتش مناسبتش برقرار می کند و پیش می برد.
و اگر مثلا در مهلت معین تاجیکستان نتواند قرضها رو برگرداند، فکر نمی کنید که چین مثلا برای گرفتن بعضی از کارخانه ها یا سرمایه گذاری در بعضی کارخانه ها با سهمی بیشتر از تاجیکستان امتیاز خواهد خواست؟
درست است، اگر امکانیت ندارد البته برای اینکه همون مصرفی که او کرده است جبران کنید امتیاز حتما می دهی اگر لازم شود. چرا نه؟
مصاحبه ما را با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه در دوشنبه می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی نظامی شهر خوجند فرخ دولتوف سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچار را در مرگ سرباز اکمل دولتوف که یک ماه پیش گفته می شد بر اثر درماندن نان در گلویش فوتیده است متهم دانسته است. با تاکید مفتش دادستانی نظامی بر ضد فرخ دولتوف پرونده جنایی باز شده است. رسیدگی به این کشتار آشکار کرده است که سرژنت فرخ دولتوف شام 17 اپریل سه سرباز نو از جمله اکمل دولتوف را پس از خوراکشان به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده است و آنها را با مشت و لغت زده، سپس به طور ناگهانی گویا در شکم اکمل میزند که در نتیجه غذای خوردهش به شش او آلوده شده باعث مرگش میشود. جزئیات بیشتر را درباره این کشتار در گزارش همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه میشنویم.
خبری پیشینه آن که گویا یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان با سببی در گلویش درماندن نان فوتیده است اکنون به یک پرونده پرسر و صدای جنایی تبدیل می‌یابد. قرار است این پرونده در زودترین فرصت به دادگاه نظامی خوجند فرستاده شود. بنابر آن سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچو فرخ دولتوف در هلاکت سرباز قطاری و همنسبش اکمل دولتوف گمانبر دانسته می‌شود. دادستان نظامی شهر خوجند دقیق کرده است که نو سرباز اکمل نه هنگام استعمال غذا به علت درماندن نان در گلویش بلکه پس از ضرب مشت کهنه سرباز فرخ به هلاکت رسیده است. ظفر نظام مفتش دادستان نظامی خوجند روز سه‌شنبه 20 می ضمن تصدیق این خبر بر رادیو زودی گفت تفتیش پرونده در مرحله نهایی قرار دارد و حالا نسبت فرخ دولتوف سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 طبق ماده 391 قسم 1 برای از حد وکالت خدمتی برآمدن پرونده جنایی باز شده است.
اکمل اخیرون آدم 3 نفر شده است، اخیرون آدم 2 نفر را میزنند، یک دو مشتی هم به خفش شینش گیره، هم به طور نگوهانی موقع موبایم بوده گیره بودش چپ میزند
همچنین به گفته مفتش دادستانی نظامی خوجند اکسپرتیز طبی سودی اسفرا مشخص کرد که مرگ اکمل دولتوف در نتیجه نفسگیری اتفاق افتاده است که خوراک استعمال کردهش راه نفسش را گرفته است و هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هوش نامده میفوتد. هم اکنون گفته میشود سرژنت خردی قسم نظامی 2850 فرخ دولتوف در سیزا یا بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند نگهداری میشود. جسد اکمل را مسئولان قسم حربی همراهی کرده بودند و آنها به اعظم دولت پدری سربازی فوتیده تشخیص طبی رو نشان داده بودند که در گلوی فرزندشون نان درمانده و به همین علت و جان داده است. فرضیه‌ای که اعظم دولت پدری اکمل و دیگر پیوندانشون با اون باور نکردند. پدری دولت گفت اکنون درک کرده است که همه این گپ ها دروغ بوده است و فرزندش در پای لاتوکوب به هلاکت رسیده است. اما ضمن تماس تلفنی یک مسئولین قسمی نظامی بدون ذکر نامش گفت زمانی که آنها جسد را به ناحیه همدانی انتقال میدادند حالا سبب مرگ سرباز پورا برایشان روشن نبود، از این رو نمیتوانستند به پدری او چیزی بیشتر بگویند. در همین حال سفرما میرزایی و مادر فاروق دولت نفری که در مرگ سرباز گمان بر دانسته میشود گفت هیچ باور ندارد که فرزند او به چنین کار دست زده باشد. این خانم افسود فرزندش در خانواده یک پسر بود و طبق قانونهای تاجیکستان از عهدهداری خدمت حربی آزاد بود، اما با وجود این او اختیارم به خدمت حربی رفت.
می رفتم می دیدمش می یکم کور کدگی مخی ما نمی دارم با تلفون هم سروخ کمیش می شد گردگی نیست من همی بوشتی چوکی من هیچ شرایط ندارم که پیشی بچم خیزم برم.
مادر فاروق دولت امیدوار است که فرزندش گناهی ندارد و دادگاه قضیه را عادلانه بررسی نموده او را از جوابگری آزاد خواهد کرد. اما اعظم دولت و پدری سربازی هلاک شده میگوید تمام تلاش های قانونی را انجام خواهد داد تا قاتل پسرش جزای مناسب گیرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ مرموز سرباز یک واحدی مرزبانی و رسیدگی دادستانی نظامی خوجند به پرونده این کشتار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ادامه مجله خبری. رسانه‌های روسیه تکرار به تکرار متهم می‌شوند که در باستاب رویدادهای اوکراین با تبلیغ موضع‌گیری کرمل در این بحران مشغول می‌شوند. اخیراً تلویزیون دولتی روسیه در گزارش خبر داد که نیروهای مسلح اوکراین مردی را در نزدیکی سلاویانس کشته در پهلویش یک تفنگچه گذاشتند تا این گونه تصور شود که این شهروند آسایشته عضو گروه‌های مسلح جدایی‌خواه بوده است. چند از بینندگان به زودی کشف کردند که این نوار پیشتر در گزارش دیگری تلویزیونی راجع به عملیات ضد تروریستی نیروهای روسیه در قفقاز شمالی نیز پخش شده بود. چون این حالت در رسانه‌های روسی بارهاست تکرار می‌شود، اما درباره این نمونه آشکاری تبلیغ همکاری ما سلیم ایوبزاد چنین گزارش می‌دهد.
منظره وحشت انگیز است. جسد توپ خورده و اذیت دیده در صحرا به گفته تلویزیون روسیه یک ساکن آسایشته ولایت دونسک است و از طرف نیروهای مسلح کیف کشته شده است. طور معلوم اهالی این ولایت جدای خواب و طرفدار روسیه شمرده می شوند. اما عکسی که روز 16 می در برنامه اخباری شبکه دولتی روسیه یک نمایش یافت عیناً به نوار مانند بود که 18 ماه پیش در گزارش درباره عملیات ضد تروریستی در قفقاز شمالی پخش شده بود. اکنون در گزارش درباره زد و خورد بین نیروهای دولتی اوکراین و جمهوری خود اعلان کرده خلق دونسک این شبکه تلویزیونی همین عکس را نشان داده میگوید در اینجا هر روز اهالی آسایشته به هلاکت میرسد. در کنار جسد تفنگچه دیده می شود که ظاهراً مخصوص در اینجا گذاشته شده است. شبکه تلویزیونی روسیه یک شهر می دهد تفنگچه را برای آن اینجا گذاشتند تا اشاره کنند که دشمن را کشته است.
Славянська нацгвардія розстріляла мужчину. Около тіла демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитий не
було. Потакіль
به
آن که نمایندگان جدایی‌خواهان مسلح این شخص کشته شده را شریک خود نمی حسابند، شبکه تلویزیونی اشاره می کند که این مرد شهروندی آسایشته است. چند از بینندگان روشن کردند که این عکس در گزارش دیگر در شبکه وابسته این کانال روسیه 24 روز 18 نوامبر سال 2012 در خبری مربوط به عملیات ضد تروریستی در جمهوری قبردین و بلقار قفقاز شمالی پخش شده بود. همراه با آن خبر داده می شد که در این عملیات 5 ستیزجوی مسلح کشته شده اند. بغیر از عکسی که در آن شاید همان یک جسد دیده می شود، در هر دو گزارش منظره یک خلای 4 مرد مسلح نظامی پوش دیده می شود که در هوای تومان یا مهالود الافزار را تحقیق می کنند. در گزارش 16 می خبرنگاران شبکه روسیه یک با جدایخواهی نقاب‌پوشی که در دست کلاشنیکوف دارند مصاحبه شدند و او گفت که فرماندهان اوکراینی آن سربازان خود را که به فرمانهای ضد خلقی تن نداده اند کشته اند. چهره های رسمی اوکراین و غرب رسانه های اخبار عامه روسیه را عیبدار می کنند که معرکه آشکارای تبلیغی موقع کرمل را راه اندازی کرده حکومت کیف را غیر قانونی و حامی فاشیستان می شمارند و گویا این حکومت میل دارد روستاباران و اوکراینی هایی را که ضد آنان تعقیب کند. فیلمی مستندی که ماه گذشته در شبکه تلویزیونی روسیه به نمایش درآمد این حد را هم زد که حکومت اوکراین برای مخالفان خود اردوگاه های کنسنتراسیونی می سازد. ولی در این فیلم همراه با این معلومات انشاءات نمایش داده شد که ساختمان آن در سال 2012 زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ سر شده است که پس از اعتراض های عمومی ماه فوریه در کیه و شهرهای دیگر اوکراین به روسیه فرار کرد. بنای مذکور بخشی از طرح بنیاد محل نگهداشت مهاجران غیرقانونی است و از طرف اتحاد اروپا سرمایه گذاری می شود.
تبلیغات ساخته مطبوعات روسیه در باره واقعیت رویدادهای اوکراین.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دو ساکنی ناحیه فرخور خواستند در ملاقات رئیس ولایت ختلان با ساکنان ناحیه فرخور در مرکز ناحیه شرکت و مسئله زمین‌های خود را با رئیس ولایت مطرح کنند، ولی این دو نفر را در تالار جلسه بازداشت کردند و آنها اکنون با داشتن مشکلی زمین با مشکلی دیگر روبرو شدند. در این باره همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دو ساکن ناحیه فرخور میگویند کارمندان میلیسا آنها را در رفت سفر رئیس ولایت ختلان به ناحیه فرخور در بنای حکومت ناحیه بازداشت کرده نگذاشتند که مسئله زمینشان را با گل محمدوف مطرح کنند. چیلا دوران ساکن ناحیه فرخور روز 20 می به رادیو آزادی گفت ساعت 8 صبح وقت رئیس ولایت ختلان دولتچو گل محمدوف به مرکز ناحیه میومد تقریبا 14 نفر ناراضی برای بررسی مسئله قطعه زمین جمع شدند، ولی کارمندان میلیسا که آنها رو میشناختند نگذاشتند که این افراد با دیدار رئیس ولایت برسند. چیلا داورانوف میگوید خودمان میلیسا او و همسرش مهلق و کریموا رو تا انجام سفر رئیس ولایت در بنای حکومت ناحیه محکم کردند. اما الهام باروتوف یاور رئیس ناحیه فرخور روز 20 می در شرح این قضیه به رادیو آزادی گفت در مورد محکم کردن مهلقه و شوهرش جناب باروتوف ذکر کرد که اما چیلا داورانوف گفت که او را همراه همسرش مهلق و کریموا از ساعت 8 صبح تا 12:30 یعنی تا زمانی که رئیس ولایت به شهر قرغون‌تپه برنگشت رهان نکردند. مهلق و کریموا نیز میگوید مهلق و کریموا و شوهرش چیلا داورانوف از جمله ساکنان محله شهر تپه این ناحیه هستند که 4 سال باز از مقامات ناحیه و ولایت و حکومت مرکزی حل مسئله زمین های نزد حولگیشان را طلب دارند، ولی تا امروز بجز وعده کمک نگرفتند. مقامات ناحیه فرخور در سال 2009 14.76 هکتار زمین را در محله شهر تپه همین ناحیه برای بنیاد منزل به ساکنان تقسیم کرده بود، اما بعدن تقسیمات این قطعه را غیر قانونی خونده پایدیوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و ادامه ساختمان منزل در این زمین ها را منع کرد. ساکنان از زمین های خود محروم شده با ادارات مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 4 سال طول میکشد. خود ساکنان بر این باورند که یک گروه با شمول منصبداران وقت محلی آنها را فریفته زمین ها را غیر غیر قانونی به آنها فروختند. آنها میگوید بهای اشتباه مقامات را نباید مردم بپردازد. در تیر ماه سال 2013 وقت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم با سفر پیش از انتخاباتش به فرخور آمد، مقامات به مهلقا کریموا و ساکنان دیگر ناروزی شهر تپا امکان ندادند که آنها خود را به حضور او برسانند و عرضشان را بگویند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو ساکن فرخور در بنای حکومت ناحیه که میخواستند با رئیس ولایت ختلان ملاقات و مشکل خود را مطرح کنند. و گزارش دیگر، محمد شریف سلیمانوف سرمربی پیشینی دسته منتخب تاجیکستان در گوشتی سمبا از شیوه برکناریش به شدت اظهار نگرانی کرد و دعوا دارد که زحمت های چندین ساله وی از سوی کمیته جوانان ورزش و سیاحی در نظر گرفته نشده است. اما مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی میگویند برکناری سلیمانوف در اساس پیشنهاد فدراسیون گوشتی سمبا صورت گرفته و تنها وی، نه تنها وی بلکه همه سرمربیان ورزشی کشور عوض شده اند. همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه ضمن صحبت با طرفهای قضیه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
محمد شریف سلیمانوف شیوه برکناریش را از مقام سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی سمبو نسبت خود قدرنوشناسی عنوان میکند. جناب سلیمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه 20 سال در این وظیفه کار کرده و دهها قهرمانی آسیا و جهان را پرورده است، به زحمتهای او به احترامی شده او را بدون سبب و قدردانی از وظیفه برکنار نمودند و میگوید
بیگون مسلحت، بیگون خیر خوش، بیگون جمعومت به مجلس نخود که در طول این قدر سال ما این قدر فعالیت این قدر دستوار را داشته باشیم و به مسیحات گیرن از وظیفه سبون جوش کنند سبون همون علم آورش همین است.
با گفته جنوب سلیمانوف، نوسیر بازاروف که حالا جایگزین او شده است 17 سال سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان بود و سال گذشته برای نشان ندادن نتیجه از مقامش برکنار گشت. اما با ادعای جنوب سلیمانوف، نوسیر بازاروف از دوستان خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان است و مسامین مناسبت در تعیین او به وظیفه نو مساعدت کرده است. اما خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان این ادعای محمد شریف سلیمانوف را به اساس میداند و میگوید نوسیر بازاروف در زمان شوروی از سمبوچونی بهترین بود و در نسبت کار خود نیز سرطلب است. همزمان جناب نظریف میفزوید برکناری محمد شریف سلیمانوف در پی درخواست کمیته کربو جوانان ورزش و سیاحی کشور برای نو کردن سرمربیان تیمهای ورزشی کشور صورت گرفته است. وی افزود هدف آنها از این نوگانی پروردن قهرمانان جهان در بین کلانسالان است. چون گفته میشود با گذشت 40 سال از پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی جهان در که بلاروس، دیگر کسی از گوشتینگیران تاجیک در این رشته مدال طلا به دست ناورده است. جناب نظریف افزود خیرالله نظریف همچنین گفت که فدراسیون سمبو در مورد سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی سمبو پیشنهاد خود را به کمیته ارائه کرده است. در همین حال مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگند آنها محض در اساس پیشنهاد فدراسیون سمبو تاجیکستان سرمربی نو را تصدیق کردند. رحمتشو کمالوف سردار ریاست تربیت جسمانی و رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در این زمینه افزود
فیگرای فدراسیون ما تصدیق کردیم فقط جوابگاریش به ذمه فدراسیون میشوه و سرمربی فقط مثال در بحثای بین المللی رول اساسی را فدراسیون بازی میکنه.
زمینن ملک شونیماتوف رهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور نیز به ادعای محمد شریف سلیمانوف که گویا برکناری او ناعادلانه صورت گرفته است در رسانه ها پاسخ داده است. او از جمله گفته است که در تمام دنیا انتخاب سرمربی های رشته های ورزش از روی نتیجه ها و بهادهی با پیشنهاد فدراسیون انجام می شود. این هم در حالی که ناظران امور میگند ملک شاه نعمتوف سرمربی سابق محمد شریف سلیمانوف و فعلی نوسیر جان بازاروف را خوب می شناسد و فعالیت آنها را ارزیابی کرده می تواند. محمود عبدالله رئیس داوران فدراسیون سمبوی آسیا گفت
وقتی که فدراسیون مثلا کسی پیشنهاد میکنه یا کسی مثلا خروج میکنه اینه باید که در یک جایگی مثلا حال کنن متخصص وای کنن که مثلا سلیمانوف اگر کمیته چیکار کرد کمیته مثلا نه که سلیمانوف بلکه همه تریناروی که از طرف فدراسیون تصدیق شدن همونو رو گرفتن و دستگیر کردن.
با این همه شکایت محمد شریف سلیمانوف در مورد برکناری نودیلونه از مقامش در حال صدا میدهد که اخیراً در 24 نوی ورزش سرمربی های دسته های منتخب ملی بین نورسان، جوانان و بزرگسالان در تاجیکستان عوض شدند. از این میان تاکنون تنها محمد شریف سلیمانوف به رسانه ها از بی‌حرمتی در نسبت خود شکوه کرده است. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت محمد شریف سلیمانوف از شیوه برکناریش از مقام سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان. و شنونده عزیز، بدین طریق ما نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.